بفروشیم نمیتونستیم بخریم. این از وضعیت واردات ماست، این از وضعیت صادرات ماست، بازرگانی ماست. من میخوام این عرض بکنم مردم عزیز، شما به عمل کرد، به سواد، به تخصص، به تسلط اینها شما توجه بکنید.
بله درسته.
اینها وظیفه نداره فرماندار بذاره، پس استاندار چی کار است؟ ایشون وظیفه نداره بیاد جاده بسازه، پس اداره راه چی کار است؟ ایشون وظیفه نداره بیاد در خونه شما سطل آشغال بذاره. این کار شهرداریه. اینو نظام جمهوری اسلامی تفکیک کرده وظایفش رو. خب شما میخواید اگه برید با 4 تا پیام ها و رسانه هایی که آقا 45 ساله داره، نیم قرن میشه، اینو من میلاد رضاپور نمیگم، اینو خود آقای رابرت موردا، کشورهای خارجی، اسرائیل، آمریکا، انگلیس اعتراف کرده، میگه آقا ما در رسانه بهترین ضربه رو و سلاح رو به جمهوری اسلامی میزنیم. حالا شما میشنوید، میبینید، میخواین سیبل این سلاح باشید، باشید، ما داریم خدمت شما عرض میکنیم. اینه که الان اگر شما درست انتخاب نکنید، اگر تخصص گرایی نکنید، اگر پای صندوق رو رها بکنید، مشارکت نکنید، یک بار در کشور شما تعیین کننده اید. الان این بقیه دوره ها همه تصمیم میگیرن برای منافع شما کار کنن، ولی الان شما تشخیص میدید که آیا آقای الف بره، خانم بره، ببره، کی بره
یا نره.
حالا اونو میخواید خالی کنید، ما هم داریم مشمول بی اهمیتی شما به این حادثه بزرگ کشور، به این اتفاق بزرگ کشور میشین. 85 میلیون جمعیت به یک اشتباه شما، یک آدم ببخشید بی سواد، بی تخصصی رو میفرستید در مجلس، در یک قوه مقننه که اون طرف میره شاسی بلند تحویل میگیره. بله آقا این میره شاسی بلند تحویل بگیره، این باید هم بگیره اتفاقا، چون دلسوز این نظام نیست، این یه کشیده برای این کشور نخورده.
ممنونم از شما آقای رضا پور، سلامت باشید. با توجه اینکه دیگه داریم به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، آقای دکتر یوسف کاووسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس اقتصادی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. آقای کاووسی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و آقای دکتر کریمی و مهمانان محترم برنامه، شنوندگان رادیو گفتگو. من در خدمتتون هستم با توجه به اینکه وقتتون محدود هست.
بله، در حد یکی دو دقیقه در مورد انتظارات اقتصادی از مجلس آینده برای ما بفرمایید.
ببینید من تا حدی این اواخر صحبت دوستان رو شنیدم.
بله.
در حال هر کدوم از زاویه های مختلف مطالب رو به درستی اشاره کردند و نواقصی که وجود داره و خواسته هایی که میتونه وجود داشته باشه رو گفتن. من حالا فقط در چند جمله کوتاه عرض بکنم. ببینید ما قانون کم نداریم، این اولین مسئله. ما در کشورمون بیش از 12,000 قانون داریم، در صورتی که فرانسه 2,000 تا قانون داره کل مجموعه اینها. ما قانون کم نداریم که قرار باشه دوستان برن هی قانون بنویسن. ما بحثمون مراکز تعدد قانون گذاری ها هست. الان سران قوای سری قانون گذاری میکنه، مجمع تشخیصی سری الان ورود کرده داره قانون گذاری میکنه. ما مشکلمون اینه که سیاست های کلان نداریم برای کشور. اگر ما یه سیاست کلان داشته باشیم، حق نداره یک نماینده بیاد بره در حوزه خودش منفعت حوزه خودش و شخصی خودش و مرحله انتخابی خودش رو نگاه بکنه. باید در چارچوب اون سیاست های کلان کشور حرکت بکنه. ما وقتی که این رو نداریم و یک زمانی اومدیم ما برنامه افق 20 ساله برای خودمون تدوین کردیم که مثلا در 4-4 مثلا بشیم اول منطقه، خب الان کجای منطقه قرار گرفتیم؟ پس به اون سیاست های کلان هم هیچ کس پایبند نیست. هر کسی که امروز میاد میگه همه کار قبلی ها غلط بوده.
بعد شبیه آرشگاه که میگن آرشگاه قبلی بد زده.
چون من خیلی وقتتون محدوده دارم اینجوری میرم توی این به سرعت دارم میرم.
بله.
ببینید هر کسی الان میاد سر کار میگه همه عملکرد قبلی ها بد بوده. خب آخه با کدوم متر، با کدوم سنجش شما میایی این حرف رو میزنی؟ وقتی که ما تو کشورمون بس رفته به این گونه که فرمود که از عزیزان رئیس کمیسیون تلفیق ما رشتش مثلا چیه بینش نمیدونم اسلامی یا نمیدونم فرقه نمیدونم چی چیه. خب وقتی این میخواد تلفیق کنه بر مثلا یه بودجه سالانه یک کشور، خب باید یه اقتصاددان مبرز باشه یا نه، باید یه متخصص باشه یا نه، یا نه ما مثلا میاییم میریم میگیم که یک نماینده رو چجوری بشناسیم. خب وقتی که همه طیف ها نتونن ورود پیدا کنن تو این حوزه، خب ما چجوری میتونیم اون آدمایی که واقعا دلسوز جامعه هستن، دلسوز کشورن، دلسوز انقلابن، دلسوز مردمن، خب چجوری میخواییم اینا رو انتخاب کنیم؟ تو یه مدت محدودی رو میذاریم. الان هم که یکی از دوستان فرمودن سهل و چند ساله بحث لیست درست کردن و لیست آمدن و نمیدونم هر کسی حالا پول بده رابطه بده، چون اینی که میگم پول بده چون خودم درگیر این ماجرا بودم، با پول تدر کسی رو در لیستی بذارن به خاطر چی؟ اگر واقعا هدف خدمته خب نباید اینا باشه، باید برن دست اون شخصم ببوسن بگن آقا تو متخصصی بلند شو بیا اینجا به درد ما میخوری.
آقای کابوسی
طرف میلیارد ها خرج بکنه که بخواد ورود پیدا بکنه
از شما ممنونم، عذرخواهی میکنم با توجه اینکه دیگه به دقایق لحظات دیگه بگم پایانی برنامه رسیدیم. انشاءالله در برنامه دیگری حتما از ابتدا و اگر شد به صورت حضوری در خدمت شما خواهیم بود. از شما ممنونم آقای دکتر.
زحمت کشیده بودم که من حضوری بیام، کسالت داشتم نتونستم بیام، ولی واقعا مطالبتون مطالب خوبی بود.
سلامت
باشید و انشالله که
انشالله که مردم انتخاب اصلاحی داشته باشند،
خیر مردم در آنچه که باید باشد باشد
انشالله. آقای دکتر یوسف کاووسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس اقتصادی. یک جمعنی هم در حد یک دقیقه با هر کدوم از دوستان داشته باشیم. با آقای زنگنه، البته از شبکه هم 5 دقیقه وقت گرفتیم که انشالله چون برنامه خوبی است تشکر هم میکنم. آقای زنگنه با شما یک 2-3 دقیقه باشیم. یه موضوعی جا موند، بحث بازار سرمایه بود. خیلی هم اون زمانی که شما شروع کردید صحبت ما پیامک گرفتیم و مطالبه مردمی هم هست.
اتفاقا این میتونه یک محملی باشه برای اینکه وعده ها و عیارش مشخص بشه. خب اگه کسی در بازار سرمایه میخواد الان از نماینده های فعلی از مردم رای بگیره، میتونه تابلوشو بلند بکنه بگه چه اقدامی انجام. اون زمانی که سرمایه های مردم تبخیر شد، یعنی سرمایه های مردم از بین رفت، به جای اینکه خب بازار سرمایه ما میدونیم بعد از اون سقوط تاریخی هم جا ماند از سایر بازارهای موازی، یعنی شما چیکار کردی؟ شما این بسامد رو به جامعه دادی که من از بخش رسمی اقتصاد نمیخوام حمایت بکنم. یعنی بخش رسمی بازار سرمایه کشور آفتی داره به نام اطلاعات نهانی. یه سری افراد گردن کلفت اونجا هستن، از یه سری اطلاعات پنهانی برخوردارن، حاضرن همه ملت ایران ضرر بکنن ولی اونا سود ببرن. کی مردم اعتماد پیدا میکنن؟ این نهادها، این دستگاههایی که در کشور هست، بالاخره سرمایه اجتماعیش از این حاکمیت داره میگیره دیگه. خب ما باید کاری بکنیم که شؤونات این نهادها و دستگاه حفظ بشه، بازار سرمایه ایران یک جای شفافی باشه، باید تصمیمات در یک اتاق شیشه‌ای گرفته بشه. شما بیارید ببینید که شروع این تزلزل و سقوط بازار سرمایه کجا بود، چه افرادی آمدن، تقریبا تفحص بکنید، پرونده اینها رو بفرستید دستگاه قضایی، از اون افراد مسئول از هر جایی صدا در آمد جز مراجع زیرسبکی باید صدا در بیاد، نه مسئولین بازار سرمایه کاری متناسب با اون اقدامی که از اونها انتظار میشه داشت انجام دادن، نه نماینده‌های مجلس متاسفانه، و بازار سرمایه رو متاسفانه جایی کردن انجام دادن مستهلک کنه سرمایه های مردم رو، و یک محملی شد در مقابل بیعملی نماینده‌های مجلس که کسری بودجه سنواتی کشور، مردم فکر میکنن بخشی از محملی که اون منابع قرار تامین بشه کجاست، یا به شیوه پولی تامین میشه بانک مرکزی یا از طریق بازار سرمایه. این تلقی مردم، ما باید به نظرم راه تکرار رو بر تجربه ببندیم. اولا امیدآفرین باشیم، این روزهایی که هست بالاخره باید امیدوار باشیم. این که بگیم آقا فیه ما فی همینی که هست که درست نیستش که
ما این که چیز... در تایید صحبت شما یکی از شنوندگان ما پیام دادن از قم، گفتن در تایید نظر شما مسئولین و نمایندگان خائن باعث شدن که بورس به خاک و خون کشیده بشه تا عمدن نارضایتی ایجاد بشه.
خب متاسفانه ما هزینه تراشی داریم میکنیم بر کشور، به جای اینی که اگر بازار سرمایه آقای کریمی جایی بود که مردم اندوخته های خوردشون رو می آوردن اونجا و گسترش پیدا میکرد، هم میتونست عرضه‌های اولیه به موقع انجام بشه، یعنی کارهای فنی و تکنیکی هم سازمان انجام میداد. در اوج این که بازار رونق داشت، بازار سرمایه تماشاگر بود، شما در اولیه میدادی شتاب این سرعت حرکت بازار رو با عرضه‌های معقول و منطقی میگرفتی، هم تأمین مالی صورت میگرفت. بعد زمانی که بازار رو به سقوط تصمیمات عجیب و غریبی اتخاذ میشه، اونجا شما داری عرض اولیه. اصلا گاهی من احساس میکنم که انگار تعمدی وجود داره به این که مردم نسبت به این بازار دل سرد بشن،
سرمایه گریز بشه.
سرمایه
ممنونم از شما. با توجه
فقط یه نکته هم من بگم،
30 ثانیه فقط
ما کاری بکنیم که ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بازار سرمایه ایران تقلیل پیدا بکنه. قوانین و قواعد و مقررات متعارض متضاد، اینا آفت بازار سرمایه است. اقتصاد ایران باید پیش بینی پذیر بشه در یک کانالی و یک ثبات.
این گزاره پیش بینی پذیر بودن در اقتصاد اصل و اساس هر بازاری است. آقای دکتر دلیری، جسارتاً یک دقیقه هم در خدمت شما باشیم.
خب اصلا زیاده، ولی خب من خیلی کوتاه اشاره می کنم. نماینده ای سه دوره نماینده بود، یه مسافرت خارجی داشتیم، خیلی مثلا جالبی برای من که برای همین جلسه. بعد ایشون گفت که الانم یه جایی بسیار حساسی هم پست داره، گفت که به من بودوبم بگو که من تازه فهمیدم نباید نماینده مثلا فلان استان خودم که برون شهر خودم باشم، باید نماینده ملی باشم. بعد از سه دوره
دستش در بکنه،
البته استغفار کرد که از اینکه ماهی موتور فلان اشتغال فلان. واقعا اینجوریه، نماینده باید ببینه که واقعا نماینده کی هست. وقتی در جمع میشینه نماینده ملته،
بله.
وقتی در حوزه قرار میگیره نماینده اون شهره. این اول. یکی اینکه اقتصاد ما اقتصاد دوگانه است، یعنی دوگانگی در اقتصاد ما وجود داره. واقعا ما نمیدونیم که اقتصاد کلاسیک داریم، سرمایه داری داریم، یا اقتصاد دستوری تصمیدی داریم. از در سه دهه به این طرف اصلا سرگردون هستیم به نظر من. برای همین هم است که بسیاری از تصمیماتی که هم دولت هم مجلس در رابطه با اقتصاد گرفته به ضرر آدمای کم درآمدها و اصابت کرده معیشت مردم و تورم بالا و دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور و تجمع ثروت در دست یه عده‌ای به سالا زیاد. یه آمار بین‌المللی وجود داره خیلی کوتاه عرض کنم که 500 میلیون دلاری که به حال افرادی که هستن که به سال ثروت دارن، فقط 91 نفر هستن تو کشور ما. بر 91 نفر هستن. اونایی که از 500 به سالا از 100 تا 500 این 591 نفر هستن، اون 51 نفر هستن، یعنی خیلی آدمای کم دارای 500 میلیون ثروت دارن.
بله.
اونایی هم که به حال به سال 100 میلیون دلار ثروت دارن حدود 5.5 میلیون نفر هستن. بقیه در واقع میمونن آدمایی که کم برخوردار.
بله.
پس هر تصمیمی که واقعا ما گرفتیم ثروت اینا رو بیشتر کردیم، بدون اینکه خطا کردیم.
بله.
خیانت به ملت کردیم. هر تصمیمی که واقعا به این قشر کم درآمد و واقعا آسیب پذیر خدمت کردیم، بدون خدمت کردیم واقعا کشور. اینه فقط بگم نماینده ها باید این شاخصه داشته باشن. البته من 27 مورد رو اوریتا رو نوشتم که چون وقت نیست دیگه، انشالله حالا یه زمان دیگه بذارم
انشالله بتونیم بشه. حتی بعد از انتخابات هم میشه راجع به این موضوع صحبت کرد و بعدن اونها رو اصطلاحا ازشون خواست. آقای چراغی در خدمت شما هستیم.
من خیلی کوتاه میگم، ما وقتی گندم درو میکنیم که گندم بکاریم.
بح.
ما ببینید الان یکی از مسائلی که همه دوستان وفاق داشتن این که افراد به تبع ذات داخلیشون میان عملکردشون رو انجام میدن. ما باید کاری کنیم که افراد، چه مدیر دولتی چه نماینده، ما به تبع کار خوبش تشویق بشه، به تبع کار بدش توبیخ بشه. خب وقتی ما کار بد میکنن تشویق میکنیم، کار خوب میکنن توبیخ میکنیم، این وضعیت. پس بر اساس اون چی که تو دانش هست، تو همه دانش‌های مختلف، تجربه کشورهای دیگه است، تجربه خودمون هم هست، بیایم این کارا رو انجام بدیم، مسلم بدونید گندم و درو خواهیم
ان شاء الله. و جمعنی پایانی آقای دکتر رضاپور، یک دقیقه هم اگر نکته ای جا مونده
زنده باشه.
آنتن از من نگرفتم.
خواهش میکنم از مردم سرمت. عزیز ما که این سرنوشت سازی و اتفاق بزرگی که داره در کشور در جمعه انشالله در جمعه پیش رو میفته حتما مشارکت کنن و اختیار و انتخاب خودشون رو موجب نشن دست افرادی بیفته که واقعا دلسوزی، ارقی، تعصبی، ملی پرستی، وطن پرستی، خاک پرستی به کشورشون ندارن. من استناد میکنم به فرمایش حضرت آقا که میفرماین که این مجلس مجلس انقلابی بود، اما استثناءاتی هم وجود داشت. این استثناءات واقعا وجود داره، اینه که قطعا به افرادی با سواد خصوصا جوان،
بله،
عرضم حضور شما، پر تحرک، با سواد، پرکار، دارای برنامه، دارای ایده، ایده‌هایی که کارشناسان نزدیک به اتفاق افتادن واقعا اون ایده ها باشه،
واقعا
در مجلس بله، اصلا هم به این شبکه ها توجه نکنن، به این فشارها و قدرت هایی که مردم ما ساده نیستن.
ممنونم از
شما
آقای رضا پور.
انشالله که
یکی از بینندگان شنوندگان ما گفتن که آقای محمد قبادی از قم یه جورایی حرف شما رو تایید کردن، گفتن ما رأی میدهیم چون برای نان انقلاب نکردیم که برای نان عقب نشینی کنیم. من به مردممونم بگم که نمایندگان مجلس قرار نیستش که شما بهشون شغل بدهید، اونها یک وظیفه و مسئولیتی رو اصطلاحاً به عهده‌شون میگذارید که موظف هستن به درستی انجام بدهن. ممنونم که شرمنده برنامه گفتگو اقتصادی بودید، به صورت زنده بیش از امروز 40 دقیقه در خدمت شما بودیم. از دوستانم در پخش تشکر میکنم، چون وقت اضافه بیش از 70 دقیقه اصلاح میکنم، بیش از وقت اضافه، یعنی بیش از وقت معمول به ما وقت دادن، چون موضوع خیلی مهم بود و کارشناسان بسیار با ارزشی هم در برنامه داشتیم. از همه عزیزان تشکر میکنم، کارشناسان به صورت حضوری و تلفنی و شنوندگان عزیز هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
عقیق مهربان بود و مادرانه، آرام و محکم سخن می گفت. با لبخند سخن آغاز کرد، از مقاومت و اسطوره مقاومت گفت، از 13 دی که روز تولدش بود و روز مقاومت نامگذاری شده بود،
سال 41 و 13 دی ماه. خیلی خوشحالم که 13 ده ماه روز مقاومت در تقویم ایران ثبت شد. از لحاظ تحصیلات، تحصیلات حوزوی دارم و دانشگاهی. تحصیلات حوزویم درس خارج فقه و اصول هست که از لحاظ مدارج دانشگاهی مدرک دکترا دارم و مشغول تدریس هستم در حوزه و دانشگاه. در حوزه سطوح عالی حوزه رو مشغول تدریس هستم، سطح 3 و 4 حوزه رو، و در دانشگاه هم از سال بعد از 70 شروع به تدریس کردم، زمانی که خودم درس میخوندم، ولی دیگه از 74 75 رسما در دانشگاه هم صادق تدریس رو شروع کردم. در این حال به عنوان پژوهشگر کارهای پژوهشی میکنم، چند جلد کتاب دارم، 3 جلد در حوزه عفاف و حجاب کتاب دارم، یکی از کتاب هم 104 بار چاپ شده. فکر میکنم در محیط دانشگاه خیلی از همکاران عزیزم و دانشجویان عزیز اونو بشناسن. نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان که این کتاب داره با یک ویرایش و ویراست جدیدی، چاپ 105ش زیر چاپ میره، و مشغول تدوین چند کتاب دیگه هستم. البته کتابای دیگه هم دارم، مقالات علمی پژوهشی که بیشتر مقالات علمی پژوهشی بوده، علمی ترویجی، و چند سالی دبیر دبیرخانه حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا در علوم انسانی بودم که اونجا هم توفیق خدمت بود که مشغول خدمت بودیم، و اصل کار هم تدریس هست و پژوهش در حوزه مسائل انقلاب اسلامی و انشاءالله دین مبین اسلام، اندیشه دینی.
دکتر
نیره
قوی، خانواده به او آموخته بود رشد را در زیر سایه عفت.
حتی دوستانم بر اساس این بود که ما بتونیم طبق اون شاخصهای خودمون، یعنی بیشتر با کسایی شاید سعی میکردیم در حد رفت آمد دوستانه هم کلاسی انتخابشون بکنیم که با هم فکره، در واقع هم فکر ما بودند، نوع زندگیشون، سطح زندگیشون.
اگر موضوع عرف باشد، در دنیای خانواده جدا از دنیای کوچه و خیابان دنیای نورانی خواهد ساخت.
در واقع چه اون زمانی که به لحاظ عرف و فرهنگ خانواده، چه اون زمانی که به انتخاب دیگه انتخاب کرده بودم که بخوام درش تردید کنم، که بگم نه این الگو باید عوض بشه، تغییر بشه. بله ممکنه که در این مسیر یک رشدی پیدا بشه، یک بینشی و یک بصیرتی که بتونه عمیق‌تر بکنه باور آدم رو. این بود، بدیهی هم بود، طبیعی هم بود، اگر نبود باید بگیم چرا. اما در این که اون انتخاب الگو درست بوده هیچ وقت تردید نکردم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشی، دشت هم از نفس چایوره گل میچی.
هرچه دورتر میرم تو اون فضا سیر میکنم، یادم نمیاد که زمانی بوده باشه که ما بخوایم در از منزل بیرون بریم، یا زمانی بوده باشه که حالا تو خونه فامیلی بیاد که محرم نباشه و ما اون حد و حدود رو رعایت نکرده باشیم.
ساحت خورشید
این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب که انهو قلبهای این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت‌ها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به عزیزان ما که آواره شدند از محل خودشون قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی ها و در مقابل زحمت ها و کمبود ها ایستادگی کنند، بلکه خودشون کمککار باشند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من دعا کنم شهید بشند و من به آنها عرض میکنم که پیروز باشید و انشاءالله ثواب شهید دارید.
بر سر مزار شهید دیگری هستم. آقای محترمی رو دیدم که مزار این شهید عزیز رو زیارت کردند.
من محسن احدی هستم، رزمنده دفاع مقدس. نزدیک یک سال تو منطقه جنگی بودیم. بعد اینم همرز ما بود، تو جبهه با هم بودیم که در اون جانباز شد و بعد از جانبازی به شهادت رسید، که هر چند وقت میام برای زیارتش.
همین سنگی که روش نوشته شده جانباز شهید حسن فرخی،
تو شرکت که با هم کار میکردیم، این با هم همرز بودیم که این بنده خدا جانباز رو به پیز شهادت رسید. عشق اون زیارت شهدا است که هر سال چند وقت به چند وقت این سر مزارا میایم و یاد اون عزیزا میکنیم، یاد این عزیزا امامون راه عزیزان میکنیم که اینا رفتن آسمانی شدند و ما موندیم راه این عزیزان، ما موندیم روی این زمین با بار گناهانمون. ان شاءالله اینا ما رو شفاعت کنن،
ان شاءالله که خدا قبول بکنه. الان چه جوری میتونیم حافظ خون شهدا باشیم؟
حافظ خون شما با راه این شهدا رو بریم، چون این عزیزا به خاطر ما پرپر شدن، به خاطر اسلام، به خاطر مملکتمون. هر چی داریم از خون شهداست، از خون این عزیزان. اینا به خاطر ما به راه ما رفتن، اینا آسمانی شدن رفتن و ما موندیم رو زمین. ما راه اینا رو باید ادامه بدیم، اینا رفتن و ما موندیم، این مملکت ما آباد بشه، که مملکت ما الان سرپا مونده به خاطر این خون شهدا است، به خاطر این عزیزا که زیر این خاک ها خوابیدن. اینا به خاطر ما ها رفتن، جونش رو فدا کردن، روحشون شاد. ما ان شاء الله راهشون ادامه بدیم، ان شاء الله امید خدا.
شرکت در انتخابات میتونه به عنوان یکی از آرمان های شهدا باشه، یکی از در واقع خواسته های شهدا باشه؟ از ما
شهدا همین ما در این انتخابات، این راهی که داریم، صفای انتخابات، در صفای هر چی شلوغ‌تر باشه، هر چی بیشتر باشه، شهدا همین میخوان. هر چی اینا به خاطر اینا این که رفتن که این صفای انتخابات خالی نکنن، این مسجدا رو خالی نکنن، اینا به خاطر همینا رفتن. نباید راه اینا رو فراموش کنیم، یاد اینا رو ما فراموش کنیم. اینا
به نظر شما دشمن از شرکت نکردن ما در انتخابات بهره ای میبره؟
اگه شرکت نکنیم، اگه تو این صفای انتخابات، اگه تو این راه نباشیم، به سود دشمنه. اگه نریم تو این راه، اگه شرکت نکنیم، راه شهدا رو نریم، راه انقلاب نریم، راه امام نریم، به سود دشمن میشه، خنده دشمن میشه، به نفع دشمن تموم میشه. بس بهتره هر چی شهدا میگن، هر چی امام راهلمو میگه، باید چی راه این عزیزا رو بریم تا دشمن شکن بشه. اینا چه دشمن از این راه ما مایوس بشه و شکست بخوره.
آقا محسن احدی، رزمنده دوران دفاع مقدس، شما تو چند تا انتخابات شرکت کردید؟
من خیلی، اصلا کل شناسنامه رو نگاه کنید، کل انتخابات همین،
چون شما سالهایی که انتخابات بوده جای مهرش روی شناسنامه شما هست.
شما خودم راه شهدا رو داریم میریم، اگه نریم تو این راه ها، نریم صفای انتخابات، نریم رأی ندیم، اصلا فکر این چیزا نباشیم، خیانت کردیم به شهدا، خیانت کردیم انقلاب، خیانت کنیم به امام عظیم. ما خودم رزمنده ایم، باید این پر کنیم صفای انقلاب رو، صفای انتخابات و اینا.
و امسال 11 اسفند تو انتخابات شرکت میکنیم،
به امید خدا شرکت میکنیم که دل شهدا شاد بشه، دل امام عظیم شاد بشه، دشمنم ان شاء الله به امید خدا مایوس بشه و شکست بخوره ان شاء الله، به امید خدا.
سلام، خیلی متشکرم، ان شاء الله که موفق باشید. خواهش میکنم، استفاده کنیم از صحبت های جناب عالی، ان شاء الله همیشه ایام موفق و پیروز باشید.
ان شاء الله به امید خدا، به امید پروردگار، زور آقای امام زمان ان شاء الله.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.